ما مستور است، دیده باشم که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی، خوش گردد که چه در خرقه دین مهجور.
شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد، عسکری پور نقی مظهر دادار آمد. شبتون بخیر باشه، تبریک میگم به شما ولادت با سعادت آقا امام حسن عسکری رو. انشاءالله که بهترین عیدی ها رو از حضرات معصومین علیهم السلام، حضرت رسول اکرم، خاندان پاکشون بگیرید، به ویژه از آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعوت میکنم با برنامه بعدی یعنی سرمشق همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه بررسی موضوعی نهج البلاغه رو دارن.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان، برنامه محاسبه عمل که حضرت در نهج البلاغه روی آن تأکید و اصرار داره و موضوع برنامه سرمشق ما هست، برنامه است برای اصلاح و جبران و تدارک گذشته و از سرگیری اعمال، اون هم بر مدار دین و خدا ترسی. انسان خودش باید مراقب خودش باشه پیش از آن که در معرض مراقبه و محاسبه و قضاوت دیگران قرار بگیره. جمله‌ای از حضرت امیر نقل شده در بهار الانوار هست، البته می‌فرماید اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا، از سوی خودت برای خودت مراقب و بپا قرار بده. این نشانه انسان‌های ذاکر و به یاد خدا و معاد هست. در محاسبه ریز و درشت رو هم باید حساب کرد. کلی نگری کار رو خراب میکنه. این که انسان بگه اون عمل جزئی که کردم، اون نگاه حرام، اون رشوه اندک، اون چند کلمه غیبت، اون سوء ظن ناقابل به مؤمن، اون ترک وظیفه ناچیز، اینا که مهم نیست، نگرانش باشم، خدا بزرگه. این خودفریبی ریز و درشت و صغیره و کبیره رو باید در محاسبه در نظر آورد. حضرت امیر اهل ذکر رو آدمهای ویژه و ممتازی میدونه، اونا که دنیا و تجارت و داد و ستد سرگرمشون نمیکنه و مراقب چشم و گوش و زبان و مواظب حلال و حرام هستند. در همین دنیا گویا آخرت و مراحل اون رو مشاهده می کنند و حالات اهل برزخ در نظرشون مجسم میشه، پرده ها از جلوی چشمشون کنار میره، با دیدن و شهود اون مراتب که نتیجه ایمان قوی است، پرونده عمل خود رو هر روز باز می کنند و محتوای این پرونده رو نگاه می کنند تا ببینن چه حرامی رو مرتکب شدن و چه واجبی رو ترک کردن، کجا تقصیر و قصور داشتن، کجا به قلمرو محرمات وارد شدن. در خطبه 222 حضرت می فرماید قد نشروا دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبت انفسهم على کل صغیرت و کبیرت امروا بها فقصروا عنها و نهو عنها ففرتو فیها. دیوان اعمالشون رو، دفتر اعمالشون رو باز میکنن، به محاسبه اعمال خودشون میپردازن، اونم بر هر صغیره و کبیره، کارهایی که بهش امر شدن ولی کوتاهی کردن، کارهایی که ازش نهی شدن ولی تفرید کردن و دوچاره شدن، اینها تمرین برای حضور در عرصه قیامت و خواندن نامه اعمال برای آمادگی برای داوری خدایی است که از هر چیز آگاه و بر خیر و شر رو طاعت و معصیت بندگان جزا و کیفر میده. چگونگی این محاسبه رو در قسمت بعد بیشتر توضیح میده.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مردم خطبه خواند و در ضمن خطبه فرمود: پناه میبرم به خداوند از گناهانی که موجب مرگ زودرس خواهند شد. عبدالله ابن کوا از منافقان سرشناس دوران حضرت که بعدها رئیس خوارج شد، از جای خود برخاست و گفت: یا علی، از گناهانی که موجب مکافات زودرس است وجود دارد؟ حضرت پاسخ داد: آری، وای بر تو، و آن گناه قطع رحم و بریدن پیوند از خیشاوندان است. چه بسیار خاندانی هستند که از حق دورند ولی به خاطر نیکی کردن به هم دیگر خداوند متعال به آنها روزی می رساند، و چه بسا افراد پرهیزکاری که به علت قطع رحم و جدائی از خیشان از روزی و رحمت خداوند محروم می شوند.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
استاد جواد محدثی:
نحوه محاسبه عمل مهمه، چه شیوهی؟ ملاحظه چه اموری؟ علمای اخلاق بر اساس رهنمود روایات توصیه کردند که هر شب هنگام خواب به محاسبه نفس بپردازید و چون به رخت خواب میرید فکر کنید که مرده اید و از شما نسبت به اعمالتون سوال میکنند و صحنه قیامت به کارهای شما داره رسیدگی میشه و سرنوشت شما با عملهایتان تعیین میشه. گفتیم که به تعبیر حضرت امیر در محاسبه باید پرونده عمل رو باز کرد و خوند و به خود نمره خوب یا بد داد. از حضرت امیر روایت هست که در بهار هست که وقتی روزتون رو به شب رساندید خطاب به نفس خودتون بگید: ای نفس، امروزت گذشت و دیگر بر نمی گرده و خدا از تو خواهد پرسید که آن را در چه راهی صرف کردی و در این روز چه کردی؟ آیا خدا را یاد کردی و سپاس گفتی؟ آیا حق برادری با مؤمن رو ادا کردی؟ مشکلی رو از برادر مؤمن برطرف ساختی؟ در نبودش به وضع خانواده و فرزندانش رسیدگی کردی؟ آیا جلوی غیبت دیگران رو درباره برادر مؤمن گرفتی؟ آیا مسلمانی رو یاری کردی؟ اگر کارهای امروزت همه خوب بود، بر این توفیق خدا رو شکر کن، و اگر دیدی گناه یا کوتاهی کرده ای در انجام وظیفت، استغفار کن و تصمیم بگیر که تکرار نشه. این جزئیات و ذکر مصادیق و نمونه‌های ریز به ما می‌آموزه که در حسابرسی اعمالمان کلان‌نگری نداشته باشیم، امور ریزی رو هم در نظر بگیریم که گاهی همان خطای کوچک بحران بزرگ برای ما ایجاد میکنه. به جای اینکه توی نخ افراد دیگر بریم که فلانی چه کرده، ببینیم خودمان چه کرده ایم. غافل از خود و مشغول به دیگران نشیم. حضرت در خطبه 222 که اشاره کردیم بر محور یاد خدا و اوصاف اهل ذکر هست، میفرماید: فحاسب نفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. مواظب خودت باش، تو مسئول حسابرسی دیگران نیستی، خدا به حساب همه میرسه، دیگران هم حسابرسانی دارن. مواظب خودت باش و کلاه خودت رو باد نبره. کلام مولا برای من سرمشق باشه که محاسبه عمل رو در طول زندگی از یاد نبریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی‌نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر رو نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین. لذاست شما میبینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند، غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست می‌دارن، کسان زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن. به خاطر خصوصیاتی است که در این بزرگوار وجود داشته که البته در این خصوصیات اونایی که چشمگیرتر هست، یکی در درجه اول عدالت اون بزرگواره، اون عدالت بی اغماز و گسترده و بدون هیچ ملاحظه، این عدالت عجیب و غریب که انسان واقعا از شنیدن موارد این عدالت حیرت میکنه، یا اون زهد و بی اعتنایی به دنیا برای شخص خود. چرا این بزرگوار دنیا را آباد میگرد، مردم را به رشد و ترقی مادی و معنوی میرسوند، اما برای خودش این بزرگوار هیچی نمیخواست که اون چه نقل شده از ایشون واقعا حیرت آور هست. یا شجاعت اون بزرگوار، دل رحیم اون بزرگوار نسبت ضعیفان، عزم راسخ اون بزرگوار نسبت به زورگویان و ستمگران و مستکبران، فداکاری او در راه حق، این مسائلی که در این بزرگوار، دریای حکمت او، گفتار او دریای حکمت، رفتار او کوه استوار. واقعا یه چیزهای عجیبی در زندگی این بزرگوار وجود داره و این صفات عجیب و غریب جمع شده که دشمنان ایشون هم به اونها اعتراف کردند، که حالا مجال نیست من بگم که عربت ابن زبیر به پسر خودش که از حضرت بدگویی کرد یک جمله‌ای گفت که حیرت آوره، اینم تعجب آوره، که گفت این رو خدا بزرگ کرده، هر کار بکنن این اعتلای او و رشد او بیشتر خواهد شد. این رو در حالی که خانواده زبیر اصلا کلن با امیرالمومنین بد بودن، به خصوص فرزندان عبدالله ابن زبیر. خب این مربوط به این بزرگواره و در همه این خصوصیات هم این بزرگوار در اوج کمال است، در اوج کمال، یعنی این خصوصیات در ایشون در منتهای فراوانی و درخشان بودن وجود دارد.
شبیب سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن. شبیب سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن. مگر که ره ببرم من به شور شیدائی، مگر که ره ببرم من به شور شیدائی.
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
تو پادشاهی و منم
گدای کوی تو، تو از زلال آبی و از آن بالایی، تو از زلال آبی.
انشاءالله که با علی و اولاد علی محشور باشیم و عمل کنیم به دستوراتشون. شب هشتم ربیع الثانی، شب ولادت با سعادت امام حسن عسکری و تبریک به همه شما محبان امام عصر جل الله تعالی فرجه خوش شریف.
تا سر بیدار هر کی مشتریه، شب میلاد امام عسکریه، محشریه شب میلاد امام عسکریه. ریس بندون شده دنیا خندون شده، فصل هم اهلی اومد. ریس بندون شده دنیا خندون شده، فصل هم کربلا. فخر عالم فرزند مرتضی اومد دنیا، آقای سامرائیلی ما امشب یک کربلا. مولا مولا مولانا یا حسن، مولا 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 مولانا حسن، ذره پروریه شبه بهتر شدن از هر نظریه، شبه میلاد امام عسکریه. خنده میجوشه و غصه خاموشه و نوبت شادی اومد. نور چشم نبی قوت زانوی حضرت حالی اومد. شب و نوبت شادی اومد. نور چشم نبی قوت زانوی حضرت حالی اومد. صحرا صحرا مجنون شنم دریا، دریا مدیون شنم دنیا، دنیا ممنون شنم. صحرا صحرا مجنون شنم دریا، دریا مدیونشان.
امشب که کار و بار گدایان گرفته است، بوی بهشت عالم امکان گرفته است، حاجات ما روا شده باران گرفته است، عالم تمام ذکر حسن جان گرفته است.
جلوه نور سرمدی تو، نور چشم احمدی تو، سومین ابن الرضا مولا ابا محمدی، اسمت تو کوثری، ولایتت حیدری، غلام کوی تو یا حسن عسکری، یا حسن جانم، یا حسن خلقت حسن، خویت حسن، صمیم دل جویت حسن، خلقت حسن، خویت صمیم دل جویت حسن، روی تو روی مصطفی، جمال نیکویت حسن، یا حجت ابن الحسن، ایدی ما کن عطا، هم نجف و کاظم سامرا و کربلا، یا حسن.
به 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 به، انشالله که آقا امام زمان به هممون عیدی بدن و انشالله دلتون شاد باشه در کنار خانواده هاتون. شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در شب ولادت امام حسن عسکری علیه السلام همراه شما هستیم. برنامه‌ای هم داریم ویژه امشب با نام یک خط و نیم معرفت، ساعت 19 تا 20 تقدیمتون میشه، حدود 10 دقیقه دیگه. و الان هم میخوام دعوت کنم با برنامه جرعه همراه باشی، شرح احادیث کتاب کافی که حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی کارشناس این برنامه هستن. بازم عیدتون مبارک باشه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 61، باب ذم دنیا و زهد فیها. مرحوم کلینی رضوان الله علیه 25 روایت رو در این باب آوردن. روایت 11 رو در جلسه قبل فرازی از روایت رو خوندیم. از امام سجاد علیه السلام سوال کردن ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، چه عملی در پیشگاه پروردگار از همه بالاتره؟ حضرت فرمودن که ما من عملن، هیچ عملی بعد از معرفت خدا و معرفت رسول بالاتر از بغض دنیا نیست. این که ما با دنیا دشمن باشیم، بغض دنیا در دلمون باشیم. خب یعنی چی بغض دنیا؟ جلسه قبلا عرض کردیم، خود امام علیه السلام توضیح دادن، برای علامه مجلسی رضوان الله علیه هم یه شرحی زیل این روایت بیان فرمودن. بغض دنیا نه به معنای دشمنی با زمین و زمان و آسمان ها و کرات و دریا و صحرا ها، اینا که مخلوق خداوند متعال، معنا نداره که به ما سفارش کنن که آقا با اون چه خداوند آفریده در اختیار بشر قرار داده ما دشمنی کنیم. قطعا این معنا مراد نیست. منظور کسب و کار و تلاش و کوشش هم نیست. این همه سفارش به کسب و کار و تلاش شده. پس بغض دنیا یعنی چی؟ حضرت می فرماید یعنی با اون رذایل اخلاقی در دنیا شما دشمنی داشته باشید، با رذایل اخلاقی. لذا حضرت فرمودن و ان لذالک لشعبا کثیرتا وللمعاصی شعبا، برای دشمنی با دنیا شعبه های فراوانی هست. یعنی اگر شما متصف به بیانی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمودن، اگر صفات اخلاقی خوب داشته باشید و از صفات بد فاصله بگیرید، این میشه دشمنی با دنیا. دشمنی با دنیا یعنی با رذایل اخلاقی. اگر شما با تکبر دشمن بودید، اگر با حرص دشمن بودید، اگر با حسد دشمن بودید، که در این روایت امام به این سه رذیله اخلاقی اشاره می‌فرمان. ان لذالک لشعبا کثیرا وللمعاصی شعبا. تا این فراز رو خوندیم که حضرت در حقیقت به سه گناه سنگین که گناهان اول، یک معصیت، معصیت ابلیس بود، تکبر. دوم حرص که توسط آدم و حوا پیش آمد، و سوم حسد که توسط فرزندان آدم پیش آمد. در این روایت حضرت به این سه رذیله اخلاقی اشاره می فرمان. اولیش تکبر، هی معصیت و ابلیس، هین عبا و سکبره و کان من الکافرین. در جلسه قبل توضیح دادیم که ابلیس به خاطر همین تکبر 6000 سال عبادتش از بین رفت و به تعبیر قرآن، با این که همین تعبیری که امام هم اینجا اشاره می فرمون، عبا و سکبره و کان من، از بهش رانده شد. دوم بل حرص، حریص بودنه، و هیه معصیت و آدم و حوا. حضرت می فرماد این معصیت آدم و حوا بود. چرا؟ قال الله عز و جل لهم، خدای متعال به اونها فرمود فکلا من حیث شئتما، هرچی می خواهید تو بهش استفاده کنید، ولی ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین، به این درخت نزدیک نشید. ولی اخذا ما لا حاجت بهما الیه، حالا یه درخت رو استفاده نمی کردن طوری نمی شد، ولی بر اساس وسوسه شیطانی اخذا ما لا حاجت بهما، چیزی که بهش احتیاجی نداشتن رفتن همون رو استفاده کردن. فدخل ذالک علی ذریتهما الی یوم القیامه، این قصه در نسلشون تا روز قیامت ادامه پیدا کرد. یعنی بندگانم، بنی آدمم، هی میرن دنبال گرفتن چیزی که بهش احتیاجی ندارن، اونم حرص میزنن. البته عزیزان میدانند مفصل علمای ما در ابن کلام توضیح دادن که با توجه به اعتقادی که ما راجع به عصمت انبیا داریم، این در حقیقت ترک اولاست، یعنی آدم بهتر این بود که این کار رو نمی کرد، نه به این معنا که گناهی انجام داد، معصیتی انجام. ما معتقد به عصمت انبیا هستیم. ترک اولاست، بهتر بود این کار رو انجام نمی داد. فاخذا مالا حاجت به حمایلی، چیزی که به احتیاج نداشتن رفتن گرفتن. حالا اگه از این یه درخت استفاده نمی کردن طوری نمی شد. فدخل از آله که علا ذریت ما، نسلشون هم تا قیامت گرفتار همین رفتن سراغ چیزهایی که به احتیاجی ندارن، هرس زدن. و از آله که حضرت توضیح می فرمون ان اکثر ما یطلب ابن آدم مالا حاجت به حیلن، بیشتر چیزهایی که فرزندان آدم دنبالش میرن بهش احتیاجی ندارن. شما در زندگی خودمون ملموس ببینید، ما اونقدر در طول عمر 60-70 سالمون انقدر نوع غالب مردم اینجوری هستن، حالا استثناء کناره، در طول زندگی 60-70-80 سالمون خیلی بیش از اون که ما نیاز بهش داریم به خاطر حرص میریم جمع میکنیم. کسانی که حاضر نیستن واجبات مالیشون رو بپردازن، حرصه. کسانی که حاضر نیستن به ارهامشون رسیدگی کنن، حرصه. کسانی که حاضر نیستن از فقرا دستگیری کنن، دلیلش حرصه. اگه انسان به خدا باور داشته باشه، ایمان داشته باشه، حرص نمیزنه. اگر باور داشته که خدا وعده داده زندگیشو تأمین بکنه، هیچ وقت معطل نمیمونه، روزی در روزی هیچگاه معطل نمیمونه. خدا کفیل روزی ما هست، ما حتما باید کار کنیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم، ولی خدای متعال ضمانت کرده روزی ما رو. خب بسیاری از این به تعبیر امام سجاد علیه السلام این اموالی که ما جمع میکنیم و بهش احتیاجی نداریم، اینا به خاطر حرصه. در نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه در نامه 51، نامه به مالک اشتر، فرمود فإن البخل والجبن والحرص، اونا که بخیلن، اونا که ترسوان، اونا که حریصن، این ستا غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله، فقط به خاطر بدگمانی به خود متعال انسان گرفتار این سه رذیله اخلاقی میشه. پس بنابراین توی این روایت حضرت میفرماد اگر انسان بخواد دنبال افضل اعمال باشه، بعد از معرفت خدا و رسول، افضل اعمال این است که ما از این رذایل اخلاقی فاصله بگیریم. و حضرت به عنوان مثال سه رذیله رو، یکی تکبر که ابلیس گرفتار شد، دوم حرص که آدم گرفتار شد و این گرفتاری در نسل آدم باقی موند، سومیش هم حسد که فرزندان آدم و هی معصیت ابن آدم حیث حسد اخاه فقتله، داستان هابیل و قابیل رو فراوان شنیده اید، حسادت باعث قتل برادر شد، فتشعب من ذلک حب النساء و حب الدنیا و حب الرئاسه و حب الراحه و حب الكلام و حب العلو و الثروه. حضرت می‌فرماد از همین سه ویژگی که اول اشاره فرمودن، تکبر، حرص و حسادت، خیلی محبت‌های دیگه که نمیگذاره انسان یه زندگی همراه با فضایل اخلاقی داشته باشه، اون رذایل اخلاقی دیگه زیر مجموع این سه تا هست. یعنی اگر انسان گرفتار تکبر، دو، حرص، سه، حسادت شد، قهرن یه چیز دیگه میاد، حب دنیا میاد، حب ریاست میاد، حب حرف زدن، حب ثروت، حضرت فرمود این مجموعه است که در حب دنیا خلاصه میشه. لذا حضرت میفرمود پیامبران و علما گفتن حب دنیا رأس و کل خطیئه. این که میشنوید حب دنیا رأس و کل خطیئه، به خاطر اینکه این تمام این گرفتاری های ما بعد از تکبر و حرص و حسد، تمام این گرفتاری زیر مجموعه همین سه رذیله اخلاقی هست. البته حضرت در پایان توضیح میدن و دنیا دنیا آن، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه، همونی که چند بار عرض کردیم، یه دنیا دنیای بلاغ، این دنیا که انسان به آخرت میرسونه، این حتما خوبه، اما یه دنیا دنیای ملعونه، این اسیر دنیا و اسیر این رذایل اخلاقی بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم نداره،
سر کفر و غم ایمان نداره.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که با رادیو معارف همراه هستید. برنامه